دی مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 1 دکمبر. با گرمترین سلام ها کیوم مرسیاتو هستم، مجری این ساعتی برنامه استودی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود گرم و فراوان، معصوم محمد رجب هستم، گرداننده این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. در آغاز برنامه خلاصه خبرهای مهم این ساعت در تهیه همکارمان میرزای سلیم پور.
سلام به شنوندگان گرامی و سرخط اخبار مهم این ساعت از این قرار است. رهبران جهان در نشست آستانا به احیای نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کردند. خبرنگاران تاجیک خواستار کمک قزاقستان در راه دفاع از آزادی مطبوعات در تاجیکستان شدند. پوتین غرب را از پیامدهای از شبکه ضد موشکی بیرون انداختن روسیه هشدار داد و جنوب بک مراد با شرکت سایوز قرارداد 3 ساله همکاری امضا کرد. مشروع خبرها. رهبران جهان امروز در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه قزاقستان با احیای نقش این سازمان عبارت از 56 کشور که هنوز در سالهای 70 با هدف پیشگیری از نزاع‌ها و تشویق گفتگو بین دو جانب جنگ سر تأسیس یافته بود دعوت کردند. نشست آستانه نخستین همایش سازمان امنیت و همکاری اروپا در چنین سطح بلند در 11 سال اخیر محسوب می شود. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون خواستار نقش موثرتر این سازمان و توجه بیشترش به مسائل حقوق بشر شد.
ما باید به کوتاهی های جدی در راه اجرای عهده‌داری های ما جهت احترام به حقوق بشر و آزادی های اصلی رسیدگی کنیم. کلید آینده این منطقه و سازمان امنیت و همکاری اروپا به صورت عموم جامعه شهروندی نیرومند است.
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف هشدار داد اروپا ظرفیت‌هایش را به تدریج از دست می‌دهد. در آستانه مسائل چون آشوب‌های اخیر قرقیزستان و راه‌های حل نزاع در مناطق جدایی‌طلبی ترانسنیستری، مولداو، قره‌قاراغ و سیته جنوبی و ابخازستان بحث خواهند شد. مسئولان کمیته 29 سپتامبر که برای دفاع از آزادی مطبوعات در تاجیکستان تشکیل شده است، در روز افتتاح نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در نزد سفارتخانه قزاقستان، رئیس دوره این سازمان در دوشنبه دور جمع آمده، با سپردن یک نامه خواستار کمک آستانه به حیث رهبری دوره این سازمان به حل مشکلات آزادی مطبوعات در تاجیکستان شدند. نوریدین قرشیبویف، رئیس نانسمیت انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، برای رادیوی آزادی گفت هدف آنها جلب توجه به موردهای نقض آزادی مطبوعات در تاجیکستان بود.
برای دیپلماتی نیز باید به وضعی که امروز به وقوع آمده است تاثیر رساندن لازم، و از بس که تاجیکستان اعضای سازمان امنیت همکاری است و عهده‌دار است که معیارهایی که این سازمان مقرر کرده است باید رعایت کند.
در ماه اکتبر دسترسی به چند سامانه اینترنتی در تاجیکستان مسدود شده. 3 نشریه مستقل، نگاه، فرج و پیکان موقتاً از نشر باز ماند. مکاتبات محرمانه دیپلماتی آمریکا نگرانی های غرب از احتمالی به مواد هسته‌ای پاکستان دست یافتن جنگیان اسلامی و شک داشتن آمریکا به توانایی دولت ضعیف پاکستان را بازگو میکند. این اسناد دیروز در روزنامه‌های همکار با سامانه ماجراجویی ویکی‌لیکس نشر شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اما این نگرانی‌ها را نامناسب نامید. با این حال اینترپول جولیان اسانج، اساسگذار ویکی‌لیکس، را تحت پیگیر قرار داده است. او را در شوئیس با جنایت جنسی عیبدار می‌کنند. اسانج که جای بود و باشش معلوم نیست، این اتهام را رد می‌کند. دوشنبه می‌گوید در مدارس مذهبی خارجی حدود 300 طالب علم دیگری تاجیک باقی می‌مانند که نیز به زودترین فرصت برگردانده خواهند شد. سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان دولت نظریف گفت تا امروز از مدارس ایران و مصر و پاکستان بیش از 1000 دانشجوی غیر رسمی را به تاجیکستان پس آورده‌اند.
قریب 600 نفری آنها به خودی تاجیکستان آمدن، باقی مانده به روسیه و دیگر کشورهایی که از آن جانها جایها به این کشور رفته بودن برگشتن. از روی آن معلومات هایی که ما داریم، قریب 300 نفری دانشجویان در این کشورها باقی ماندن که آنها نیز در روزهای نزدیک به وطن برمیگردند.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان 3 ماه پیش مدارس خارجی را یک منبع به تندگرایی و تروریسم گراییدن طالب علمان تاجیک خوانده، از والدین آنها خواست فرزندان خود را پس بخوانند. و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت مسکو در صورت بیرون ماندن از دایره شبکه دفاع ضد موشکی غرب مستقلانه به دفاع از خود اقدام خواهد کرد. پوتین با اشاره به توافق اخیر روسیه و ناتو گفت تهدیدهای موشکی علیه اروپا باید مشترکان رفع شوند، ولی اگر پیشنهاد مسکو رد شده تهدیدهای نوی در حاشیه مرز روسیه ظهور کند، مسکو به تامین امنیت خود ملزم به اقدام خواهد شد.
تا تشکر همکارم میرزای سلیمپور بود با خلاصه چندی از خبرهای تازه این ساعت. شنونده های ارجمند، اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما می توانید هر وقت دلخواه از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانه www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون نگاهی به سرخط چندی از گزارش‌های نیمه اول این ساعت برنامه.
نشست دو روزه نمایندگان دولت‌های عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه.
پیکت روزنامه‌نگاران تاجیک در نزد سفارت قزاقستان در دوشنبه. آنها چی تقاضا دارند؟
و 2 میلیارد قرض تاجیکستان در نزد کشور چین چی پیامدهای خواهد داشت؟ امروز در آستانه پایتخت قزاقستان نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا به کار آغاز کرد. در آن نماینده های 68 کشور شرکت دارند. امام علی رحمان رئیس جمهور و همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز از جمله شرکت کننده های این ملاقات به شمار می روند.
از سال 1999 تا حال رهبران کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا برای ملاقات گردی هم نامده بودند و قزاقستان در دوام یک سال ریاست خود به سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوام سال 2010 برگزاری چنین ملاقات را از وظیفه های عمده ریاستش می دانست و به آن تلاش می کرد. در این ملاقات بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا نیز اشتراک دارند. همکاری مون در محمد خلزاده درباره این ملاقات و مسائل مطرح در این ملاقات گزارش تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
در دستور روز ملاقات رهبران دولت ها و حکومت های کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، از برقراری اعتبار این سازمان تا مناقشه ها در قرقیزستان و افغانستان و کشورهای قوقاز، مسئله های گوناگون برای بررسی مطرح شده اند. رهبران 68 کشور می‌خواهند راه‌های واکنش این سازمان به وضع بحرانی در کشورهای عضو را تغییر دهند. مقامات ارشد 56 کشوری عضو و 12 کشوری همکار برای بررسی در دستور روز این ملاقات دو روزه مسئله‌های جنگ در افغانستان، خشونت‌های قومی در قرقیزستان، منع گسترش اسلحه هسته‌ای، مناقشه‌های منطقه‌ای مثل مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان برای قره‌باغ کوهستانی را وارد کرده اند. باری آخر رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا سال 1999 در استانبول ترکیه ملاقات کرده بودند و از آن زمان تا حال خالیگاهی بزرگ به وجود آمده است. بنابراین حالا سؤال مهم این است که آیا برای فعالیت در قرن 21 این سازمان توانایی خود را از دست نداده است؟ مارک پرین ده بریچنباوت دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا در جلسه امروز سازمان در آستانه اعتراف کرد که در این مدت بعضی از اصول این سازمان به فراموشی رفته اند یا نادیده گرفته شده اند که در نتیجه میان کشورهای عضو سازمان مذکور اعتماد از بین رفته است و توانایی آنها را برای نشان دادن واکنش به بحرانها محدودتر کرده است. دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا خطاب به شرکت کنندگان ملاقات آستانه گفت این سازمان به طرزی میتواند مؤثر باشد که شما آن را دیدن میخواهید. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا و دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه هر دو اعتراف کردند که سازمان برای پیشگیری از جنگ و حل مناقشه ها باید نقش بارزتری داشته باشد. مدودف در جلسه روز چهارشنبه گفت این سازمان به تجدید ضرورت دارد، زیرا به گفته وی روند ضعفیت این سازمان آغاز شده است. هیلاری کلینتون اظهار داشت مناقشه های اخیر در قوقاز و در آسیای مرکزی نشان داد که سازمان امنیت و همکاری اروپا به نیروی ناظر نیاز دارد تا بتواند راه حل بحران ها را بهبود بخشد و به آن کشورهای عضو را جلب کند.
ما باور داریم که این سازمان باید تقویت یابد تا به طور مؤثر به بحران ها در خود قلمرو صحه پاسخ دهد. قابل دستگیری است که روسیه نیز ضرورت تقویت توانایی امروز سازمان را اعتراف میکند و ما کار میبریم تا چهارچوبه را پیدا کنیم و آن به صحه امکان دهد که سر وقت و عادلانه درباره حالت های اضطراری مثل حادثه هایی که ما در گرجستان قرغیزستان دیدیم گزارش دهد.
اما خانم کلینتون با اشاره به روسیه از تلاش‌های کاخ کرمل انتقاد کرد که برای استقرار نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در گرجستان مشکل پیش آورده است. در نتیجه حمایت دیپلماتی و مالی مسکو از جمهوری‌های جدایی‌خواه ابخازستان و اسیتیای جنوبی، تمامیت ارضی گرجستان خلل‌دار شد. چون این مباحثات میان کشورهای عضو شک و تردید به بار آورده است که آیا در پایان ملاقات آستانه کشورهای عضو می توانند راجع به تصویب برنامه‌های قوی‌تر فعالیت آینده سازمان امنیت و همکاری اروپا به توافق رسند. خانم کلینتون همچنین از شرکت کنندگان ملاقات آستانه خواست که در حل مناقشه افغانستان سهم بیشتر بگیرند. با وجود آن که افغانستان عضو این سازمان نیست، ولی بیش از 40 کشور عضو این سازمان در عملیات نظامی در افغانستان شرکت می جویند. افغانستان در تامین امنیت منطقه نقشی باریز دارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ملاقات آستانه از سخنان خانم کلینتون جانبداری کرد.
Afghanistan shares common borders with 3 OSCE member countries.
افغانستان با 3 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا مرز مشترک دارد. در حالی که منطقه ما در روبروی تروریسم بین المللی و شبکه‌های جنایی قرار گرفته است، ما باور داریم که بجز از همکاری‌های دو جانبه افغانستان با 3 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در همسایگی، ما همچنین باید همکاری‌های منطقه‌ای را گسترش دهیم تا به هدف‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا نائل شویم.
قرغیزستان کشوری دیگر در همسایگی قزاقستان تابستان سال جاری دستخوش خشونت‌های قومی بود. روزا آتونبایوا رئیس جمهور این کشور در ملاقات گفت بیشکک از هر تدبیری امکان داشته کار می‌گیرد تا مذاکرات میان قوم‌های درگیر آغاز و مصالحه ملی تأمین شود و افزود چنین روند اولویت قانون را تأمین و نهادهای دموکراتی را تقویت می‌بخشد. وزیر کارهای خارجه بلاروس در حاشیه ملاقات با خانم کلینتون گفت که کشورش تا سال 2012 ذخیره اورن غنی شده خود را از بین میبرد. خانم کلینتون از این تصمیم بلاروس استقبال کرد و گفت بلاروس سال 2012 با ملاقات امنیت هسته‌ای رهبران با سئول کره جنوبی دعوت خواهد شد. ملاقات رهبران دولت‌ها و حکومت‌های کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا روز پنجشنبه نیز با کاری خود ادامه می‌دهد.
ملاقات دو روزه رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه.
از 31 اکتبر برنامه‌های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
موج نوی برنامه‌های رادیوی آزادی بود و معصوم در حالی که کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ملاقات آستانه از تامین امنیت در سیاره صحبت می‌کنند، یک گروه روزنامه‌نگاران تاجیک باشد صبح روز چهارشنبه یعنی صبح روز 1 دکبر در نزد سفارت قزاقستان در پایتخت کشور پیکت یا جمع آمدی اعتراضی تشکیل کردند.
بله کیومرس، روزنامه‌نگاران یک نامه را هم به عنوان نورسلطان نظربایف، پرزیدنت قزاقستان که کشورش ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را دارد، به سفارت این کشور در دوشنبه سپردند. ولی روزنامه‌نگاران تاجیک از پرزیدنت قزاقستان چی می‌خواهند؟ بیاید بهترش پاسخ این سوال را از گزارش همکارم خورشید همدم که در آن پیکت حضور داشته است بشنویم.
مسئولان انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری، خبرگزاری اوستا، سردبیران هفتنامه‌های مستقل نگاه و فرش و تعدادی از خبرنگاران در نزد بینای سفارت قزاقستان گردی هم آمده و بدون تظاهرات و شیارپرتویی نامه را عنوان نورسلطان نظربایف، پرزیدنت این کشور آسیای مرکزی تقدیم کردند. نوردین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان، درباره این اقدام به رادیو آزادی گفت:
در استانا امروز سامیت یعنی ملاقات سران دولت‌های اعضای OBSE برگزار میکردد و به همین خاطر ما به پرزیدنت جمهوری قزاقستان که ریاست سازمان امنیت کار امسال به دوش این دولت است مراجعه کردیم که دقت رهبریت دولت تاجیکستان را به رعایت معیارهایی که سازمان امنیت همکاری مقرر کرده است جلب نماید.
مینار رخان و مشاوری سفیر قزاقستان در مسائل رابطه با وسایل اخباری آمنیز با احترام خاصی دیپلماتیک گروه روزنامه‌نگاران تاجیک را پذیرفت و آنها را مطمئن ساخت که نامه آنها به نشست سران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر آستانا فرستاده خواهد شد. مسئولان مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه نیز گفتند که از اقدام اعضای کمیته 29 سپتامبر در زمینه مراجعه به نشست آستانا خبر دارند و محتوای طلب مسئولان رسانه‌ها و سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیک کستان با رهبریت این سازمان رسانده شده است. اما در حالی که مسئولان کمیته 29 سپتامبر هدف از این نامه را مساعدت مستقیم نورسلطان نظربایف، پرزیدنت قزاقستان در حل مشکلات مربوط به وضع آزادی بیان در تاجیکستان معنیدان میکنند، هدیه سفر خبرنگار تاجیک معتقد است که پیام روزنامه‌نگاران نه به قزاقستان بلکه به کشورها و سازمانهای مدافع دموکراسی است.
ژورنالیستان ما با اون کتی روان کردن که در نشست سازمان امنیت همکاری اروپا زیاده از 56 کشور جهان شرکت دارند. پرابلم ها و مشکلاتی که در داخل دارن اونها را میخواهن که به گوش اونها برسونن، چون که در داخل کشور تا 3 ماه بسیار از صداهای کردن در کشور ما شنیده نشد.
این در حالی است که ماه قبل سفیران آمریکا و کشورهای اروپایی نیز در نامه از وضع ناگوار رسانه‌های مستقل و محدودیت ها در راه آزادی بیان در تاجیکستان اظهار انتقاد و نگرانی کرده بودند. اما دولت نزدی سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان بر این باور است که مشکلاتی به وجود آمده در نسبت چند رسانه مستقل انگیزه استحصالی دارد و به آن تابش سیاسی دادن نادرست است.
مسئله قسمان به حال خود را یافته است، این از اراده سیاسی جمهوری تاجیکستان و عموماً سیاست جمهوری تاجیکستان آب نمیخورد. این به سیاست جمهوری مربوط نیست و در اینجا مسئله های صرف استحصالی جای دارند که آن را باید این روزنامه ها همراه نشریات هایی که در اونجا چاپ میشن حل فصل نمید. درانی که گویا به سازمان امنیت و همکاری در اروپا مراجعه میکنن، اینم با منطق اونقدر موافق نیست.
پس در این صورت مشکلاتی که در پیشوری برخی از رسانه های مستقل در چند ماه اخیر آمده است کاری دستی کیز و با چی خاطر صورت میگیرد؟ مهرورز حقجو، صاحب نظری رسانه‌ای در تاجیکستان، در پاسخ این سوال میگوید:
اگر که خود این تصمیم از جانب خود حکومت باشد و این به مینوس کاری است، یعنی یک روسرخی که اینها از دست دادن، همون را از دست داده ایستادن، یعنی مطبوعات آزاد رو آزادی که در تاجیکستان است روسرخی آنها بود که اون را از دست داده ایستادن، و در این برابر اگر یگان جانبی سیم در این داخل موجود باشد و اون هم دست داشته باشد، اون خدمت خیسانه را برای حکومت امام علی رحمان کرده ایستاده است.
این در حالی است که بعد تاکید مسئولان کمیته 29 سپتامبر مراجعات های مکرر آنها عنوان رئیس جمهور، مشاور امور مطبوعات پرزیدنت، وزارت دفاع و دیگر نهادهای دولتی تا حال بدون جواب مانده‌اند. زمینان از 29 سپتامبر سال جاری چاپی نشریه های مستقل نگاه، فرج و پیکان متوقف شده و دسترسی به 5 سامانه اینترنتی از جمله اوستا و تاج نیوز محدود گردید. همکنون سرنوشت چاپی هفتنامه های فرج و پیکان همچنان ناروشن است و با گفته مسئولان نگاه این نشریه نیز زیر فشار چاپخانه شرق آزاد چاپ می شود. نام کمیته دفاع از حقوق کسبی خبرنگاران موصوب به کمیته 29 سپتامبر نیز از روز بسته شدن رسانه‌ها یعنی 29 سپتامبر گرفته شده، هدف آن برقرار کردن وضع قبلی آزادی بیان و هماهنگ ساختن تلاش‌ها جهت عادی ساختن وضع بحران گشته مطبوعات در تاجیکستان بوده است. مسئولان این رسانه‌ها بر این نظرند که با سبب حوادث شرق تاجیکستان به خصوص حمله به کاروان وزارت دفاع در 19 سپتامبر که 25 سرباز و افسر تاجیک کشته شده‌اند از سبب‌های به مشکلات چاپ و محدودیت دچار شده این رسانه ها بوده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طلب رسانه ها و سازمان های خبرنگاری تاجیکستان از سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای مساعدت در حل مشکلات مربوط به آزادی بیان در تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و باز یک موضوع از تاجیکستان. کیومرث حضور اقتصادی از حد زیاد چین و افزایش قرضهای دولتی تاجیکستان از این کشور مایه نگرانی برخی از تحلیلگران تاجیک شده است. به قول آنها تاجیکستان که اقتصاد ضعیف دارد در آینده قرضهای چین را پرداخت کرده نمیتواند و چین به این وسیله به ذخیره های طبیعی تاجیکستان و کارخانه های این کشور دست خواهد یافت.
بله معصوم، ولی مسئولان مرکزی تحقیقات استراتژی نزد دفتر ریاست جمهور افزایش قرضهای تاجیکستان از دولت چین را مایه نگرانی نمی‌دانند، به این دلیل که به گفته آنها قرضهای داده چین دراز مدت هستند و در مجموع به گفته آنها مقامات تاجیکستان از حضور و همچنین فعالیت شرکت‌های چینی که مشغول ساختمان راه‌ها و نقبه‌ها و خط‌های برق و کارخانه‌های صنعتی هستند اظهار قناعتمندی می‌کنند.
و ضمناً کیومرس اکسیمبون که چین در چند سال اخیر به بزرگترین سرمایه گذار طرح‌های اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده است و با استفاده از قرض‌های این بانک دولتی چین در تاجیکستان با سازی راه دوشنبه چناق، کشیدن خط برق جنوب شمال و به سوی افغانستان، ساختمان تونل شهرستان و شرشر، ساختمان یک نیروگاه حرارتی در دوشنبه صورت گرفته است. حالا با جزئیات بیشتر این موضوع ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه گزارش می‌دهد.
به گفته وزارت مالیه تاجیکستان قرض این جمهوری از چین تا 790 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که هفته گذشته درباره ارائه باز 179 میلیون دلار قرض به تاجیکستان میان اکسیم بانک چین و دولت تاجیکستان قرارداد امضا شد. ماه ایون سال گذشته تاجیکستان و چین درباره 1 میلیارد دلار سرمایه‌های چین به تاجیکستان در اجرای برنامه‌های اقتصادی قرارداد امضا کرده بودند. صندوق بین‌المللی پول اخیراً به دلیل زیاد شدن قرض خارجی تاجیکستان که به گفته همین منبع از 40% حجم عمومی مجمع محصولات داخلی تاجیکستان عبور کرده است، تاجیکستان را ضرور است از این به بعد از گرفتن قرض‌های به امتیاز دست کشد. به این دلیل برخی از کارشناسان و تحلیلگران از افزایش قرضهای چین به تاجیکستان و عواقب آن به وضع مالی این جمهوری اظهار نگرانی کرده گفتند. اگر تاجیکستان با اقتصاد ضعیف خود این قرضها را برگرداندن نتواند، چین به عوض قرض میتواند کارخانه و منابع زیرزمینی تاجیکستان را تحت کنترل بگیرد. تاجیکستان چنین تجربه تلخ را امتحان کرده بود و چند سال قبل روسیه در عوض قرض 293 میلیون دلاری مجتمع نظامی کنترل فضا موسوم با اکنا را در اختیار خود قرار داده بود. اما خدابردی خالق نظروف سابق وزیر خارجه و تحلیلگر مرکز پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در قرضهای چین نگرانی را نمی‌بیند.
تمام قراردادهایی که هست در از مدت تا 40 ساله هستند و در مدت 40 سال تاجیکستان امکانات خیلی خوب دارد که از این قرضها رهایی یابد بدون مشکلات.
جناب خالق نظروف گفت ما تا به حال فشار چین بر سر قرضهای دادهش را احساس نکرده ایم. این در حالی است که اخیراً مقامات وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفته بودند که بر عوض ساختمان تونل شرشر در راه ماشینگرد دوشنبه کلاب و ساختمان نیروگاه حرارتی و مرکز گرمی‌دهی در شهر دوشنبه تاجیکستان یک کان معدن را در اختیار چین قرار خواهد داد، ولی از نام بردن این کان خودداری کردند. فیروز سعیدوف تحلیلگری دیگر مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان نیز نگرانی در قرضهای چین را نمی‌بیند. با وجود این وی گفت که هر نوع قرض به امنیت اقتصادی تاجیکستان خطر دارد. وی افزود
قاعده بازار اقتصادی کدام قرضی که نگیرید از کی نگیرید، از خطا میگیرید، می از روسیه میگیرید، از امریکا میگیرید، می و یک به خطری دمو دولت و تاثیر خودش را رساندن ممکن است. قرض اساسیش برای ساختمان راه می باشد که خطا درآینده این راه را مثلا برای بازار خود را زیاد کردن در آسیا میانه خواهید نخواهید استفاده میبرد.
ولی رحمت الله ولیف تحلیلگر امور اقتصاد در قرضهای افزاینده چین به تاجیکستان خطر جدی را احساس میکند.
هرچی قدر که تاجیکستان از چین قرضدار میشد، همین قدر تاجیکستان از او وابسته میشود و در وقتی که قرض دادن میشود، چیزی که چین طلب میکنه باید که تاجیکستان اون چیزی اجرا کنه. فکر میکنیم برای تاجیکستان نقد نیست. چین به تاجیکستان قرضها میدهد اساسا در روی حوزه راهسازی و چین در تاجیکستان بازار خود کشاده شده با همین رو هم رو با بازاری خود کرده ایستاده هم تاجیکستان قرضدار کرده ایستاده.
این در حالی است که اخیراً تاجیکستان و چین درباره کشف و استخراج ذخایر طبیعی تاجیکستان در مناطق مرزی قرارداد امضا کردند و راههایی با سرمایه چین ساخته و ساخته شونده نیز از همین منطقه عبور میکند. به گفته رحمت الله ولیف به این دلیل مقامات تاجیکستان را که با اقتصاد ضعیف خود 8 میلیون نفر ساکن دارد در گرفتن قرض از چین که با اقتصاد توانا دارای 1.5 میلیارد ساکن است احتیاط کار باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی برخی از تحلیلگران تاجیک از حضور زیادی اقتصادی چین در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید در پورتال‌های اجتماعی مالمیر و فیسبوک. و حالا نوبت می‌رسد برای آنهایی که توسط اینترنت نظری خود را به ما می‌نویسند. در نزد بلندگو مسئول سامانه اینترنتی آزادی در دوشنبه همکار ما افراسیاب سلطان.
بحث خوانندگان دوام امروز اساساً اطراف موضوعهای مرافعه دادگاهی هفتنامه ملت و تصمیم دولت برای کمک به بیماران سپید صورت گرفت. در بحث موضوع یکم که خیلی گرم بود، یک خواننده دائمی ما با نام رهگذر شهر نوشته گفته است که به دادگاه کشیدن نشریه‌های مستقل از سوی نهادهای حکومتی در تاجیکستان اخیراً به یک روند تبدیل و چون یک اصول سرکوب کردن رسانه‌های مستقل استفاده می‌شود. سرمد باور دارد که اگر دادگاه واقعی باشد و این قضیه را منصفانه بررسی کند، حتماً ملت بر دعواگر یعنی وزارت کشاورزی پیروز خواهد شد. نفری که خود را کشاورز از سغد معرفی کرده است نوشته است که کارتوشکای کرمدار پاکستان بازار دهقان تاجیک را ضبط کرد، سیب و ناک خیتای جای سیب خوبانی را گرفت، ولی وزارت کشاورزی مشغول دیگر کارهاست. خواننده دیگر که نیز خود را دهقان بچه مینامد میگوید وزیر کشاورزی باید وقتی سودبازی نداشته باشد. هزارها گکتر زمین در خطلان کشت نشدند ولی وزیر کشاورزی سودبازی میکند، افزوده است او. ولی سمک از وزارت کشاورزی در این پشتیبانی کرده است و گفته است مگر تنها وزارت کشاورزی دزدی و فسادکاری میکند که درباره آن مینویسند. سنگمد از کلوب روزنامه‌نگاران ملت رو به این منطقه دعوت کرده است و گفته است برای انعکاس نتایج کار وزارت کشاورزی یک بار به کلوب سفر کنند و ببینند که دهقان و زمین چه حالی تباه دارند. خواننده‌ای که خود را سیب فروش از دلیان بازار مینامد بر این نظر است که وجود وزارت کشاورزی در تاجیکستان منطق ندارد. او میگوید بگذار کمیته زمین را به دهقان دهد و کمیته انداز را ستاند. این خواننده از آن در حیرت است که در دیگر کشورها زمین و دهقان مردم را با تمام غذا تامین میکند و منفعت هم دارد، ولی در تاجیکستان زمین و دهقان همیشه قرض دارند. در موضوع دوم یک خواننده پیشنهاد کرده است که بهتر است دولت تاجیکستان به جای ارائه کمک پولی به بیماران سپید از راههای پهنشوی این بیماری جلوگیری کند. سعید از روسیه نوشته است که عامل اصلی پهنشوی این بیماری تنفروشی است و از این رو باید انسانها را به زندگی پاک دعوت کرد. نگینه می نویسد که بیماری سپید می تواند از نفر بیمار توسط اسباب‌های دندان پزشک، مرکز خونگذرانی، شعبه کسلی‌های زنانه و دیگر درمانگاه ها سرایت کند و از این رو می افزاید او می باید در بیمارخانه ها همیشه از تازگی و احتیاط کار گرفت. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم در این موضوع ها فکر اندیشه دارید می توانید به تارنامه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و نظر و اندیشه های خود را بنویسید.
شنونده های گرامی، تا این لحظه مجله شامگاهی ما و شما همچنین از بررسی مسئله های تأمین امنیت جهان در نشست رهبران 66-68 کشوری عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه پایتخت قزاقستان، پیکت روزنامه‌نگاران تاجیک در نزد سفارت قزاقستان در دوشنبه، سرمایه گذاری های بزرگ چین به اقتصاد تاجیکستان و عاقبت های ناگوار آن از نگاهی تحلیلگران تاجیک صحبت کردیم، اما سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت را بعدی تقدیمی یک ترانه خواهیم گفت. با رادیوی آزادی بمانید.
قطره قطره گریه کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت، لحظه روز جدای من تو را بگانه خواندم، مست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم، مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من،
شنونده های عزیز. مجله شامگاهی چهارشنبه یکم دکبر مستقیما از استودیوهای های رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. شما را در این ساعت برنامه من معصوم محمد رجب و از پراگ و همکارم کیومرسی عطا از دوشنبه همراهی می کنیم. حالا توجه کنید به سرخطی گزارش های نیمه دویومی این ساعتی مجله.
آدم پریزیدنت کیست؟ واقعا چی کسی از نام رئیس جمهور بر منفیت شخصی سوء استفاده میکند؟
مقامات کولاب میگویند برخی منزل های بنیاد شده به سیل زدگان را شخصانی ضرر ندیده صاحبی کردند.
و قرارداد پخش سرودهای جان بک مراد حافظ معروف تاجیک در کشورهای اروپا و اتحاد دولت های مستقل.
برخی از ساکنان تاجیکستان میگویند بعضی منصبداران وقت اعمال ناشایسته انجام میدهند پس نام پرزیدنت پنهان میشوند. آنها خود را به اطرافیان آدم پرزیدنت معرفی کرده میخواهند با استفاده از این نام یا انیقترش سوء استفاده از آن کار را بر منفیت شخصی خود و گاهی هم با راه غیر قانونی انجام دهند. کیومرس، آیا چنین واقعه ها در حقیقت هم رخ میدهند؟
بله معصوم، واقعا این گونه اتفاقات گاه سر زبان ها می شود، باعث سر و صدا ها می شود و همگان میگن که کسانی نزدیک به پرزیدنت، یعنی که افراد نزدیک به رئیس جمهور دست به کارهای نادرست و ناشایسته زدند. این گونه مثال ها را حالا همکار ما عبدالقیوم قیمزاد در دوشنبه تحقیق کرده است که بهتر است گزارش او را در این باره با هم شنویم.
میسره یک ساکن جماعت تاجیک آباد ناحیه وخش همراه دگانه هایش برای گرفتن مزد کاری به نزد رئیس واحد کشاورزی می آید. رئیس به میسره می گوید پول او در خانه اش است و بهتر است به منزل رئیس آید. اما وقتی که میسره به منزل رئیس می آید به جای مزد کار مورد تجاوز رئیس قرار می گیرد. او آن زمان 16 سال داشته است. پس از این عمل رئیس واحد کشاورزی او را تهدید می کند که وای آدمی پرزیدنت است و اگر به جای جای شکایت برد، پدر نابینا و دو برادر میسره را نابود میکند. میسره برای به عرض عموم رسانیدن این واقعه به دفتر رادیوی آزادی آمد و گفت که طی دو سال این رسوایی را با خود نگاه میداشت، ولی پس از یک خواستگاری از طرف همدیهاش مجبور شده است که پرده را از این واقعه بردارد.
دم قدا زده میشکایوردم نکرد، خیز دستم قپی پولی به در کرد شکم و گفتم کاشا میرم در خونمو میگم که تی تری کار مینی گذوری هیچ کام نمیرسه. گفت من گفت آدم پریزنتم.
تلاش های ما برای تماس با رئیس خواجگی مذکور نتیجه نداد، اما دولت علی یوسفوف یک مسئول شعبه امور داخلی ناحیه وخش گفت که از این حادثه با خبر است و تفتیشات مقدماتی نیز در این باره به انجام رسیده است.
شکایت حقیقتاً بود، ما همین مواد کردگی این صلاحیت پراکراتور ما پراکراتور ناحیه وخش دست پوزگی اون چیزی که در صلاحیت ما بود همین را حجت گذاری کردگیم در نمایندگی پراکراتور همین را به پراکراتور ناحیه وخش سپردگیم.
اما اون چی که گفته شد تنها موردی نیست که برخی از منصبداران سطح پایانی و یا بعضی از نفرها خود را آدم پرزیدنت معرفی میکنند و به عملهای نادرست دست میزنند. منهاج یک ساکن ناحیه حصار نیز در صحبت با ما گفت رئیس جماعت که بار در جمع آمده در رسم جامه پوشانی به پرزیدنت حضور داشت، حالا خود را آدم پرزیدنت معرفی کرده و به کارهای دست میزند که مناسب به یک منصبدار نیست.
رئیس جماعت ما در یک جامعه در یک واقعی با پریزیدنت جامعه پیشون پس از امین همین چیز شده میکنه رو میگه که من همسه لادم بخاطرون قضاها کذا.
این گونه افراد فرصت طلب را حتی در راه ماشین هم می تواندید که رقم دولتی ارت یا خصوصی 77-77 و یا 88-88 گرفته خود را از نزدیکان دولتداران عنوان می دهند. از موجودیت چنین حادثه ها در جامعه مسئولین دولتی و کارشناسان نیز آگاهی داشتند. جمعه خان دولتوف مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل حقوق در یک صحبتی بدون میکروفون گفت در دو سال قبل با یک دستور رئیس جمهور عکس‌های همراه او با رئیسان نواحی که از جاده‌ها و دیگر جای‌های جمعیتی برچیده شدند به سبب نبود. از سوی دیگر افسد آقای دولتوف هیچ نفر از منصبداران از نام پرزیدنت حق ندارد صحبت کند، اما رؤسای ولایات و نواحی کشور که طبق فرمان رئیس جمهوری به مقام انتصاب می‌شوند به حیث نماینده پرزیدنت در محل‌ها فعالیت می‌کنند. این در حالی است که ابراهیم عثمان یکی از تحلیلگران تاجیک معتقد است که عدم جوابگری و ناکفایتی نظارت باعث خودسری و خود را به صفت آدمی پرزیدنت معرفی کردنی چنین افراد شده است.
گمان میکنم که هر گونه سوء استفاده البته در صورتی میشد که اونها به جوابگری موندن خود را احساس کنند.
با این همه میسره دختری که در چهار راههای زندگی مستر مانده است این حادثه ننگین را نمیتواند از دامنش بشوید. میسره منتظر است که نهادهای انتظامی و حفظ حقوق کشور رسیدگی به اعمال رئیس واحد کشاورزی را منصفانه انجام خواهند داد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سوء استفاده از نام پرزیدنت امامعلی رحمان از جانب افراد جداگانه در تاجیکستان.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و حالا میرویم به کلوب. یک کمیسیون حکومتی در کلوب معین کرده است که حدود 30 خانواده بدون اساس در منزلهایی که برای ضرر دیدگان آبخیزی سال جاری در این منطقه ساخته شده است مسکن گرفتند. به گفته هیئت این کمیسیون این افراد گویا اشتباهاً در فهرست ضرر دیدگان جا گرفته به این وسیله صاحب منزلهای نو شدند.
ولی کیومر ساکنان منزل های نو که اکنون از خانه هایشان بیرون رانده شده اند میگویند که آنها بر اثر آبخیزی در منطقه کولاب واقعا ضرر دیده بودند و کمیسیون حکومتی هم از وضعیت آنها خوب آگاه است. آنها میگویند چنین کاری مقامات که خانه های آنها را اشتباهاً گویا داده است درست نیست، بلکه بر اساس فساد و رشوه این کار را راه اندازی کرده اند.
و واقعا در اینجا یادآور میشیم که در پی یک آبخیزی در منطقه کلوب بیشتر از 1,500 منزل ضرر دید و مقامات قرار بود که برای 600 خانواده منزل ساخت دیند و برای باقی مانده ها زمینی نزد حولگی جدا کنند. با تفصیلات بیشتر در این باره مومن احمدی از کلوب گزارش میدهد.
این صدای گروهی از ساکنان محله نوبنیاد برای ضرر دیدگان عفت طبیعی شهر کلاب است که مقامات آنها را برای غیرقانونی به سر بردن از این منزل ها بیرون میکنند. مسئولین شهر میگویند با تأسیس کمیسیونی عبارت از نمایندگان مقامات مختلف هنگام تحقیق از میان 600 خانواده 29 خانواده ای را پیدا نمودند که خانه هایشون در پی آفت طبیعی تابستان امسال ضرر جدی ندیده است و با راههای تا هنوز نامعلوم صاحب خانه گردیدند. فاطمه سیفو نفری که کمیسیای حکومتی از منزل زیستش بیرون کرده است میگوید واقعا بر اثر آفت طبیعی خانه او تخریب شده بود و این را خودی کمیسیا تصدیق کرده بود.
در کمیته را دادند. کالیتا دادنم چیز چوره را دادنم میزوای گرفتم ایفون و خونه را تازه کردم. این ادم ماشین نمید از زندگی دارم این بود اومدن خونه را ایدستم گرفتم.
در همین حال جمعه پیرمدف ساکین دیگری که مقامات با جرم غیر قانونی بسر بردن از منزل زیست بیرونش نمودند میگوید منزل زیستی نخستی او بر اثر آفت طبیعی خراب شده بود ولی او برای یک فرزندش در آن مکان از سر نو خانه بنیاد کرده است. او میگوید پیشتر کمیسیا او را همچون ضرر دیده ثبت نام کرده بود. حالا با دیدن منزل نو در جای اول زیستش مقامات میخواهند او را از روی خط ضرر دیدگان بیرون و از حق اقامت در منزل نو بنیاد محروم کنند.
خونه من همونجا خونه را بچه همین ریمون کم پیشه کم ترک ریمون کم برای برف و باران شد برای نم که خونه اتصاد هست نباشه خونه ما همش یه طرف هست.
این هم در حال است که آزادی حسنف معاونی رئیس کمیسیه ویژه حکومتی در صحبت بدون میکروفون گفت آنها برای بیرون کردن ساکنان از منزلی برای ضرر دیدگان تمام دلیل ها رو روی دست دارند و تصمیم دارند این منزل ها رو خالی نموده با نفرانی دیگری واقعا ضرر دیده که با سبب های نامعلوم خانه نگرفتند بدهند. فعلا ضرر دیدگان زیادی از ناعدالتی حکومت محل در سمت تقسیم ناعادلانه زمین شکایت میکنند. از جمله سعید ادینیف ساکن محله چرمگرانی پایان شهر کلاب میگوید آفت طبیعی کاملا منزل زیستی او را خراب کرده است و تاکنون او همراه فرزندانش زیر خیمه به سر میبرد.
اینا بالای ککو که خدم در پلاتکا زندگی می بو بچه‌م قبلن عسکری بود رفتیم دیدیم در قرغنه.
در همین حال مسئولین دادستانی شهر کلاب اظهار داشتند که خانه ها به نفرانی که قسما یا عموما ضرر ندیدند اشتباها و در حالت سراسیمگی داده شده است. از این خاطر دادستانی تاکنون در قبال کسی برای چنین اشتباه که حالا سری وقت اصلاح می شود پرونده باز نکرده است. این هم در حال است که عبدالجلال کریموف یک کارشناس محلی که از وضعی ضرر دیدگان به خوبی آگاه است میگوید دلیل های زیاده وجود دارد که هنگام تقسیم منزل زیست به ضرر دیدگان ناعدالتی شده است. او میگوید
مال عمل های کرپسیانی 100% وجود دارد. بعضی شخصانی که حتی در روزهای نخستین افت طبیعی قطره آبم در آمدگی نبودند امروز با چشم میرسد که صاحب مقصد منزل استقامتی شدند و شخصانی که در این در حقیقت شخصانی ضرر دیده میباشند حالا هم مقصد صاحب خانه نشدند.
شبی هفتمی می سال روان بر اثر طغیان رودخانه کوچک تیبلای و زیرکی در شهر و نواحی کلاب بیش از 1,500 منزل زیست خراب و ده ها نفر هلاک گشته بود. حکومت تاجیکستان با کمک تاجران و صاحبکاران و برخی مؤسسه های دولتی برای 600 نفری که از همه بیش در این آفت ضرر دیدند منزل زیستی نو بنیاد کرده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
بیرون شدن حدود 30 خانواده سیلزده کولاب از منزل هایی که تازه برای آنها برای ضرر دیدگان آبخیزی ساخته شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما و حالا برنامه را با یک مطلب مربوط به سازمان ملل متحد پی می‌گیریم. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل در استانه پایتخت قزاقستان گفت که جانبدار افزایش شمار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در صحبت با رادیو آزادی در استانه بان کی مون همچنین ابراز داشت که اکثر اعضای سازمان ملل متحد از این اقدام پشتیبانی می‌کنند.
فعلا کیومرث شورای امنیتی سازمان ملل متحد از 15 کشور از جمله 5 عضو دائمی دارای حق ویتو عبارت است. خبرنگار رادیوی آزادی ادیگه مغوین مصاحبه با دبیر کلی سازمان ملل را که در شهر استانه صورت گرفت از نشر اسناد سری حکومت ایالات متحده آمریکا طریق سامانه ویکیلیکس آغاز کرده گفت که طبق اطلاع ویکیلیکس حکومت آمریکا به دیپلمات‌هایش دستور داده است درباره بان کی مون و دیگر رهبران بلندپایه سازمان ملل متحد معلومات بیومتری جمع کنند. این مصاحبه در تهیه همکارم اسکندر خواجه میرزاده تقدیم می شود.
My spokesperson has issued a statement in this regard. I hope you will refer to that statement first of all.
در این مسئله سخنگوی من اظهارات پخش کرده است. امیدوارم شما آن را ذکر خواهید کرد. اساساً من فکر نمی کنم کسی از آن خوشحال شود که او زیر نظارت است. در هر صورت به حیث دبیر کلی سازمان ملل متحد کار و فعالیتم شفاف بوده زیر مراقبت دائمی جامعه جهانی می باشد. فعالیت سازمان ملل شفاف است و ما تلاش می‌ورزیم انتظاری های جامعه جهانی را برآورده سازیم.
یک سال اینجانب قزاقستان در صدر سازمان امنیت و همکاری اروپا فعالیت دارد. بعضی ها با اشاره به پایمال شوی حقوق بشر و آزادی ها در این کشور این انتخاب یعنی سروری دوری قزاقستان را ناموفق می شمارند. شما در این باره چه فکر دارید؟ بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد.
During last year as a chairman in office of OSCE, Kazakhstan has been demonstrating.
در دوام سال گذشته قزاقستان همچون رئیس دوری سازمان امنیت و همکاری اروپا نقش رهبری و صداقتش به صلح و ثبات در قرقیزستان و دیگر منطقه ها را نمایش داد. این کشور با دیگر اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد همکاری زیش تشکیل کرده سعی کرد در قرقیزستان صلح و ثبات و احترام حقوق بشر بر جا باشد. من صمیمانه امید دارم که تحت سرپرستی پرزیدنت نورسلطان نظربایف و به خصوص اثنای برگزاری این نشست رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت کننده ها در حل مسئله های مورد نگرانی عموم و از جمله تحکیم نظم و ثبات، حقوق بشر، محیط زیست و خلع سلاح هسته‌ای پیشرفت خواهند کرد. قزاقستان یکی از اعضای مهم سازمان ملل متحد بوده رشد بزرگ اجتماعی و اقتصادی را اثر می گذراند. من صمیمانه امید دارم که قزاقستان در ساحه احترام حقوق بشر هم پیشرفت خواهد کرد. من این مسئله را با رهبران قزاقستان ارزیابی کردم و باور دارم که آنها مشورت های شورای حقوق بشری سازمان ملل را در عمل تطبیق می کنند.
I sincerely hope also that they will fully implement the recommendations of the Human Rights Council.
محترم دبیر کلی سازمان ملل متحد، اخیراً 40 دانشمند و شورای سیاسی از ایالات متحده ای آمریکا درخواست نمودند سیاستش در مقابل تهران را بازنگری کرده حق استفاده اورانی غنیگردانیده شده از طرف جمهوری اسلامی ایران را اعتراف نماید. به عقیده مؤلفان این دعوت، برنامه هسته‌ای تهران باید زیر نظارت جامعه جهانی صورت گیرد. شما در این باره چی میگویید؟ بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد.
I have been discussing this matter with Iranian leadership including President.
من این مسئله را با رهبران ایران و از جمله پرزیدنت این کشور محمود احمدی نژاد بارها مطرح نمودم. من بارها از رهبران ایران خواستم که قطعنامه های شورای امنیت را در شکل کامل اجرا کنند. من از آنها درخواست نمودم که با اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای همکاری کنند. ایران در سازش عدم توسعه سلاح هسته‌ای امضا گذاشته است. از این رو حق دارد نیروی هسته‌ای را با هدف‌های آسایشته استفاده کند. در هر صورت آنها باید ثابت کنند که هدفهای آسایشته دارند. در گزارشی اخیر اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای تاکید شده است که تا هنوز فعالیت‌های تهران جوابگوی چنین معیار نیستند. مقامات ایرانی باید ثابت کنند که برنامه هسته‌ای آنها مقیاس نظامی ندارد و این وظیفه آنهاست.
Not the military dimension is peaceful purposes. That's their responsibility.
اخیراً سر و صدای زیاد در مورد ضرورت توصیه شورای امنیت سازمان ملل به گوش می رسد. شما هم از پیشنهاد افزایش اعضای شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی می کنید؟
As a Secretary General and also personally, I believe that the Security Council
همچون دبیر کل سازمان ملل متحد و شخصاً همچون فرد من بر این نظرم که شورا باید توصیه یابد تا جوابگوی وضع تغییر یابنده و جوابگوی تهدیدهای عصر 21 باشد. این درخواست اکثر اعضای سازمان ملل است، ولی این توصیه باید در شکل بیشتر آشکارا، شفاف و دموکراتی جریان گیرد. این همان چیزی است که کشورهای اعضا می‌خواهند و به فکر من آن باید عملی شود.
صحبت بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد با رادیو آزادی در قزاقستان را در باره مسائل مربوط به این سازمان می‌شنیدید.
و برنامه را با یک مطلب دیگر در مورد حقوق انسان در تاجیکستان ادامه می‌دهیم. بیشتر مسئولان سازمان‌های دفاع از حقوق بشر وجود مواردهای شکنجه در زندان‌های تاجیکستان را از مشکلات عمده حقوق انسان در این کشوری آسیای مرکزی می‌دانند. این است که به خاطر مبارزه و ریشه‌کن کردن موارد شکنجه، سازمان‌های بین‌المللی مبالغی را در چهارچوب طرح‌های گرانتی یعنی کمک بلاعوض اختصاص می‌دهند. اما گزارش‌ها حاکی است که این مشکلات اجتماعی همچنین در جامعه تاجیکستان باقی مانده است. همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه در گزارش به این موضوع پرداخته است که حالا با هم می‌شنویم.
دلیر عبدالمدودوف یک ساکن ناحیه تیمورملک ولایت ختلان با ارسال یک نامه به عنوان سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر با شمول مرکز سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه خواهش کرده است که در راه جلوگیری از لاتوکوب و شکنجه برادرش در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه پایان داده شود. دلیر عبدالمدودوف با یک نسخه از همین نامه‌اش به دفتر رادیو آزادی در دوشنبه آمد و گفت که همراه پدرش اخیراً به ملاقات برادرش بهادر که با جزای 29 سال محرومی از آزادی محکوم شده است رفته بودند و افزود آنها با چشم خود دیدند که چند ناحیه بدن برادرش آثار لاتوکوب داشته سیاه شده است.
وای لباسویش رو حتی کشیده با ما با دو چشم خودمون دیدیم که قسمی عقبی چپ پای راست و قسمی چپ رونی پای دودرم با درجه سیاه و کبود میباشد و تمام سر و بدنش سیاه و کبود میباشد.
در همین حال بهرام سفروف رهبر ستاد ریاست زندان‌ها و مؤسسه‌های اصلاحی تاجیکستان وجود شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های این کشور را تکذیب کرده افزود یگان نفر به این نهاد شکایت هم نکرده است.
پرکراتور جنرالی تفتیش کابرومان همین عذاب و شکنجه در مؤسسه‌های ما دیده نمی‌شود. در خط تفتیش کابرومان در 2010 پرکراتور جنرالی در این چیز در ما دیده نمی‌شود.
دلیر عبدالمدودوف میگوید وقتی که حجت‌های برادرش را به سازمان‌های حقوق بشر از جمله مرکز سازمان امنیت و همکاری در اروپا بردم هنوز نسنجیده گفتند که این کار داخلی تاجیکستان است و آنها کاغذهای او را حتما خواهند آموخت. پیام فروغی سابق کارمند مرکز سازمان امنیت و همکاری در اروپا حالا کارشناس در امور حقوق بشر میگوید به طور دوامدار باقی ماندن مسئله شکنجه در محبس‌ها و بازداشتگاه‌های تاجیکستان به بی‌توجهی و بی‌پروایی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در این کشور هم دخل دارد که با وجود دریافت مبلغ‌ها یا گرانت‌های هنگفتی به این مسئله به طور باید و شاید تأثیر نمی‌کند.
مهمه که نه فقط ادوکاتای تاجیک و جرائد پیشرو باشن راجع به این قضیه ها و سازمان‌های خارجی
یعنی سوالی که پیش میاد این است که سازمان خارجی پس اینجا چه کاره است؟ فرض کنید که سازمان امنیت و همکاری در اروپا و یا سازمان ملل عاید به حقوق بشر، اینها در واقع کارشون اینه که این کنونسیون ها و قراردادهایی که تاجیکستان امضا کرده است رو نگاه بکنن، مانیتورینگ انجام بدن و با همکاری با دولت محترم و جامعه شهروندی و خود شهروندها ببینن که این قراردادها و این حقوقی که قول داده شده است و امضا داده شده است عملی شود.
به قول آقای فروغی، اگر سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر در حل این مسئله فعال باشند، حتما میزان لاتوکوب کاهش خواهد یافت.
وضع موارد شکنجه در زندان های تاجیکستان و ضعف سازمان های بین المللی در حل این مشکل.
و شنونده های ارجمند، در این فرصت برنامه یک خبر خوب فرهنگی هم داریم که این خبر مربوط به جانب کیمراد آوازخوانی معروف جوانی تاجیک است و معصوم تاجی شنیدیم و خبر داریم. گلچونی سرودهای جانب کیمراد اکنون توسط سایت اینترنتی topkhid.ru در صد رادیو کشورهای روسیه و اتحاد دولت‌های مستقل پخش می شود.
بله کیوم مرس، من با خود جانب کیمراد چند لحظه قبل صحبت داشتم و وی گفت که گروه هنریش با مرکز پرودوسری سایو در مسکو یک قرارداد 3 ساله درباره پخش سرودهایش در قلمرو کشورهای اروپا و روسیه به امضا رسانیده است. و در اولی صحبت از جانب کیمراد پرسیدم آیا پخش سرودهایش در روسیه و اروپا شروع شده است؟
علکه شکر خدا امروز ها سرودهای ما نه بلکه در تاجیکستان، در افغانستان، در ایران، در ازبکستان، قزاقستان و یعنی در روسیه، در مولدوی، علکه سرودهای ما را پخش کردن سر کردن در تمام رادیوها و در تلویزیون ها. برای همین روز از روز مثلا و هر یک سفرهای ما از این دولت و دیگر دولت ها به فستیوال ها، به مهمانی مثلا و چهارابینی ها بسیار زیاد تکلیف میکنم.
جانی بگ، اکنون که فضای پخش و شنوانیدن سرودهایتان تا کشورهای اروپا و اسنگ دامن پهن کرد، آیا باز هم سرودهای تاجیکی تقدیم خواهید کرد؟
به راستی گفت در مسکو حاضر ما سرودهای بسیار یک آلبوم روسی تیار کرده استادیم و من زیادتر میخواهم که با سرودهای دری، با سرودهای تاجیکی برایم، برای که من میخواهم که تمام دنیا ما رو با زبان تاجیکی شناسد. یک ماه شد که سرودهای ما در اسنگ نپخش شد، مثلا در تمام اسنگ گوییم، لیکن در موبایل اینقدر ما بسیار خوب میفهمید، برای که در آهنگهای ما همین چیزی یک چیگون ملی تاجیکی و چیزی وستوک خیلی میگن، چیزایی که همین آسیایی هست، بسیار شیرین، چیزای شرق، شیرینی شرق رو ما داریم در خون ما، در تمام وجود ما، برای همین در دیگر مملکت ها و اونها بسیار محصول هست، خیلی هم یک استیلی نو هست، هم یک آهنگهای نو، یک ضربی نو، برای همین اونها بسیار خوب قبول کرده ایستادند حاضر. مثلا در داخل اسنگ علاقه سرودهای ما، آلبوم های ما می براید در داخل اسنگ، بعد استاستا اروپا و امریکا و چل میگن همه چیز استاستا، با صبر و زیاد کار کنیم انشاءالله تمام دنیا را به دست میگیریم.
غیر از این جانی بگ، با چی راههای سرودهایتان را برای مخلصانتان پیشنهاد میکنید؟ یعنی مخلصانی که بیرون از تاجیکستان در کشورهای دیگر هستند و میخواهند سرود شما را گوش کنند، نوارش را ببینند.
خیلی که حاضر میتونید در تمام دنیا با واسطه اینترنت ویدیو کلیپ ها را زیاد تماشا میکنند و از واسطه سایت یوتیوب مثلا یا که جانی بگ music.com و بسیار سایت ها، صدها، 200 ها، 500 سایت ها که در اونجا سرودهای ما
جانی بگ، از تقدیم آلبوم آخر سرودهایتان در ماه سپتامبر بیش از 3 ماه گذشت. حاضر سری چی کار میکنید؟
حاضر سری کلیپ های نو. حاضر من در شهر تاشکند هستم در ازبکستان و کلیپ های نو ثبت کرده ایستادیم. انشاءالله مبین یک 2 هفته یا مبین 20 روز 3 کلیپ نوی من میبراید باز بر سالی نوی، تحفه بر سالی نو برای مخلصانم.
جانی بگ، این بهترین تحفه سالی نوی می شود برای مخلصانتان. و در پایان صحبت اگر امکان باشد با یک ترنم، یک شاید باید از یکان سرودتان به شنونده های رادیوی آزادی پیام می فرستادید؟
یک آهنگ نو رو می خوانم که در آن کلیپ ثبت کردم، نام آهنگ ای شب، در یکی از کلیپ های نو. ای شب، ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم بله. چون هوای بارانی.
تشکر جانی بگ برای س... صحبت بود با جانبیک مراد حافظ معروف تاجیک درباره قراردادش با مرکز پرودوسری سایوز در مسکو درباره پخش سرودهایش در کشورهای اروپا و اسنگه. و شنونده های گرامی، اینجا رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 1 دکبر که مستقیما از استودیوی های رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. من معصوم محمد رجب و همکارم در دوشنبه کیومرسیاتو بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
حالا یک ترانه جانبیک مراد و به دنبال آن نشر تازه خبرها، برنامه های آینده ساز میوزیک و علم و فناوری پخش می شود. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
منیم شو مثل عشو مستی زیمستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت، از برایت، چی میخوایی زی من ایاری جانی، اینا گیرم برای دست و پایت، دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی زیمستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم.